صفحه 192. یک بار دیگر فنجان قهوهش را پر کرد. دگمه های سراستینش زیر نور چراغ برق می زد. به نظر نمی آید رفتنش خیلی هم تو را اذیت کرده باشد. او همیشه دلش می خواست در پاریس زندگی کند. من فکر می کردم شما باید زوج مناسبی برای هم باشید. مناسب بودن یا نبودن ما باعث نمی شود که هر وقت اراده کنیم نتوانیم از یکدیگر جدا شویم. مرا باش که فکر می کردم همین چند روز آینده خبر ازدواجتان را می شنوم. من و سارا هرگز با هم ازدواج نمی کنیم. پس چرا اینقدر آن هم به این مدت طولانی با هم بوده اید؟ ما هیچ وقت واقعا برای هم، یا دقیق تر بگویم برای مشکلات هم، کاری نکردیم. ما مدت زمان زیادی صبر کردیم، آن هم به خاطر دلایل پوچ و واهی. این احساسی است که الان هر دوی ما داریم و معتقدیم که از یکدیگر جدا شویم و بگذاریم هر یک به سراغ زندگی و سرنوشت خیش برود. و خب هر دو هم این موضوع را درک می‌کنیم. الان یک سالی است که او مقدمات رفتن به پاریس را فراهم کرده. او چیزهایی برایم تعریف کرد که هیچ وقت نمی‌خواستم بدانم. این اخبار ناخوشایند دیدگاه مرا درباره بعضی مسائل عوض کرد. پاتریک و سارا زوج بسیار مستحکمی نشان می‌دادند، به طوری که این داستان تأسف‌بار به نظرم غیر قابل باور بود و پذیرفتنش کار آسانی نبود. پاتریک رفت تا کمی آتش درست کند. من هم ظرف‌ها را شستم. هر کسی مرا در آن حال می‌دید به وضوح مشاهده می‌کرد که دست‌هایم به شدت می‌لرزیدند، بدون آنکه علتش را بدانم. من در اعماق قلبم از وجود خیش شناخت کامل داشتم. می‌دانستم که هستم، چه می‌کنم، اما چرا در این آشپزخانه همینطور ایستاده و می‌لرزم؟ در ذهنم جایگاه پاتریک را مثل تمام آدم‌ها و اتفاقات دیگر همچون کتابخانه‌ای طبقه بندی و ثابت کرده بودم. او برایم همیشه موجودی دور از دسترس و تا حدودی مرموز بود و زمانی که در کنارم بود همه کار می‌کردم تا همانجا بماند. اما حالا او مرا با زور و فشار در غم و اندوهی فرو برده بود، اما در هیبت و اندام یک آدم عجیب و غریب و جدید. دستش شستم برداشتم، چون ترسیدم لیوانهای زیبای کریستالی را که یکی از دوستان خیلی قدیمی پدر و مادرم به عنوان هدیه عروسی برایم آورده بودن بشکنم. به سالن برگشتم. پاتریک به اندازه دو تا مبل با شومینه فاصله داشت و پاهایش را به سمت آتش دراز کرده بود. قهوه خوردیم و در همین فاصله پاتریک هم سیب پوست می‌کند و پوست میوه‌ها را داخل آتش می‌انداخت. نوبت من بود که شروع به صحبت کنم، ولی مردد بودم. دیگر نمیخواستم از اتفاقات رخ داده بین او و سارا حرفی بزنم. بنابراین ترجیح دادم سکوت کنم و ما همینطور ساکت و آرام بدون کوچکترین کلامی نشسته بودیم، تا زمانی که پاتریک اجازه خواست نوار موسیقی بگذارد. یکی از کاست های بوچورینی را گذاشت و ما با حالت غمگین به صدایش گوش کردیم. اتاق بوی چوبه سوخته و سیب گرفته بود. نور آتش بر چهره او میرقصید. موهایش روی پیشانیش ریخته بود. به نظر نمیآید خوابش میاد، اما سخت غرق در افکار بود. بالاخره سکوت را شکست. اگر تمام مردم دنیا فقط هفته یک بار جلوی آتش بنشینند، آن وقت سازندگان داروهای آرام بخش ورشکست خواهند شد. تو همیشه میتوانی، البته اگر دلت بخواهد اینجا آتش روشن کنی. این لطف تو را میرساند و نشان میدهد که من قادرم تو را با کلمات خودم تحت تأثیر قرار دهم، مخصوصا حالا که همه چیز آرام و مرتب است. باعث خوشحالی خود من نیست خواهد بود. مطمئنم که اینطور نیست. تو احتیاجی نداری که کسی برای آتش روشن کردن به خانه ات بیاید. من در انتظار دعوت رسمی تو خواهم بود. تو به دعوت رسمی نیازی نداری. اوه که اینطور، خیلی خوب. پس عکس‌ها را بده، چون وقت رفتن است. فکر می‌کردم اینها مال من است. مال تو؟ نه، مال تو نیست. نه، این عکس‌ها فقط مال خودم است. فردای آن روز پشت میز کارم در بین طبقات مختلف کتاب و برگه زیر نور چراغ دفتر مشغول مطالعه بودم. هر لحظه به توده برگه های دستنویس و فیش های کتاب افزوده میشد و من کار نوت برداری از کتاب ها را به پایان رساندم. اما کوچکترین تأملی بر موسیقی محلی آمریکا نداشتم. تنها به یک چیز میاندیشیدم، پاتریک، یا درست‌تر بگویم اکثر اوقات با خود میجنگیدم تا به او فکر نکنم. بین ما بعضی چیزها تغییر کرده بود و من واقعا نمیدانستم چطور این اتفاق افتاده. برخورد من و پاتریک کاملا جدی و بر چارچوب خاصی استوار بود، اما از جهاتی او یکی از دل مشغولی های من به شمار میرفت. میدانستم این وضعیت مقطعی و گذراست، اما نمیدانستم چرا. او مرا به وحشت میانداخت. بیوه کسی که زندگیش همیشه جریان عادی خود را طی میکرد، بدون شک او هم میترسید. وقتی کسی زیر پای شما فرش قرمز پهن کند، برای لحظاتی احساس میکنید که دارید روی ابرها حرکت میکنید. در آن لحظه خاص هیچ چیز محکم و استواری وجود ندارد. هیچ چیز در دنیا مطمئن و قابل اتکا نیست. آن وقت اگر بخواهید همه چیز را به حالت تعادل برگردانید، همه آنها را از دست داده اید. من در حالی که نشسته بودم و یادداشت‌هایم را در دست جابجا میکردم، به صدای کتاب‌هایی که روی میز کشیده میشد و نجوای دو همکار کتابخانه که نجواکنان درباره مسابقه بسکتبال حرف می‌زدند گوش می‌دادم. کم کم با فکر کردم به پاتریک و سارا داشتم خونسردیم را از دست می دادم. نمی دانستم در این برهه از زمان برای برقرار کردن پیوندی که گسیخته و از هم پاشیده می توانم مؤثر باشم یا نه. گرچه دلیلی برای آن پیدا نمی کردم و از طرفی پاسخی هم برای پرسش خیش نداشتم. بنابراین به سراغ تحقیقاتم بازگشتم با احساسی جدید و بیگانه. بخش 13. هنری جاکوبز و مکس پرایس دوستان قدیمی و دیرینه هم بودند. آنها در شیکاگو با هم بزرگ شده و با هم به یک دانشگاه رفته بودند. زمانی هم که یکی از آن دو به مسافرت می‌رفت، برای دیگری نامه‌هایی می‌فرستاد که بین خودشان اسمش را گذاشته بودند کارت مخصوص خلوزها. این کارت پستال‌ها شامل پیغام‌های محرمانه و رمزی و ابراز محبت‌های مضحک و عجیب و غریب بود. تصاویر روی این کارت‌ها معمولاً تشکیل می‌شد از عکس‌های غیرعادی و نامعقول مثل جوجه تیغی طلایی، خرچنگ‌های عظیم و جسه و ماده گاوهای به ظاهر خوشبخت، بومی‌هایی در حال خوردن خرچنگ دریایی و یا رقاصه‌های بعضی کاباره‌ها. اگر به اندازه کافی با مکس و هنری دوست و صمیمی بودید، آن وقت در یکی از بعد از ظهرهای کسالت‌آوری که برای ادامه صحبت یا ماندن در منزلشان بهانه خاصی نداشتید، آنها با کمال میل عکس‌ها و کارت‌های یادگاریشان را به شما نشان می‌دادند. زمانی که هنری بعد از مدت‌ها به نیویورک آمد، مکس مرا به شام دعوت کرد. همسر او برای شرکت در یک کنگره به نیو هاون رفته بود. با این حال بدون حضور او هم همه چیز مرتب و منظم بود. غیر از من چند نفر دیگر نیز از جمله خانم فریتزی بت که تقریباً 40 ساله و اهل کنتاکی بود حضور داشت. خانم بت پیش خودش تصور می‌کرد تنها شخص دانا و آگاه روی کره زمین است. به هر حال او در نبود خانم پرایس خیلی از کارهای موسوم پذیرایی را به عهده گرفت. کباب داخل فر گذاشت، سیب زمینی و لوبیا سبزها را در بالای آن جای داد، شیرینی ها را با وسواس خاصی جا به جا و تعارف می کرد و تمام کارها از روی ساعت و برنامه منظم انگار که وظیفه اش باشد انجام می شد. کمی بعد از رسیدن من او کم کم آماده رفتن شد. یک کلاه پشمی مندرس روی سر گذاشته، سیگاری گوشه لبش بود. آخر سر هم گفت: خداحافظ مکس، همه کارها را همانطور که گفتم انجام بده. خب؟ مکس خیلی ساده ما را به هم معرفی کرد. وقتی میخواست برود خیلی جدی رو به من کرد و گفت: آه، امان از دست این آقایان. با این حرف آنجا را ترک کرد. مکس مرا به سالن هدایت کرد. آنجا هنری داشت همراه با نگاه کردن به اخبار به پیش غذا هم ناخونک میزد. او از جایش بلند شد تا مرا ببوسد. بدون مقدمه پرسید: حال پاتریک چطور است؟ حسابی سرش شلوغ شده و مشغول کار است. او یک گوهر واقعی است. تمام استادان حقوق به او ایمان داشتند. هنری واقعا نمیتوانست راجب سام یا پاتریک کوتاه و مختصر حرف بزند. حتما باید درباره آنها بحث میکرد و در اظهار نظر این بعد از ظهرش معتقد بود سام دوست داشتنی بوده ولی پاتریک شایسته دوست داشتن است. با این حال ترجیح داد بلا فاصله موضوع صحبت را عوض کند. احساسات من در برابر پاتریک به گونه غریب، حالت انزجار به خود گرفته و کمی هم آمیخته به ترس بود. پاتریک مرا به سینما می برد. برایم هر نوع موسیقی دلخواهم را تهیه می کرد. بیشتر هم از موتسارت، چرا که قطعات طولانی تری برای اسلاف وقت داشت. مرا اذیت می کرد، تحریک می کرد، توهین می کرد. در عوض مثل یک مگس کوچک غمگین اطراف من پرسه می زد. از طرف این من بودم که خودم را با او وقف می دادم. چرا؟ چون احساس تنهایی می کردم و امیدوار بودم روزهای سخت زندگیم در کنار او و با حضور اسمینان بخشش کم کم رنگ ببازند. ولی شادی و شادابی ظاهری که او به من ارزانی می داشت بیش از ظرفیت وجودیش بود. نخوتی که در حرکاتش موج می زد کاملا به من می فهماند که رفتن سارا چه پیامدهای ناگوار و شومی را در پی داشته. البته این موضوع کم کم به نفعش تمام می شد، چون بیش از گذشته تحریکاتش مؤثر واقع می شد. او هرچه می خواست می توانست از رفتار و عکس‌العمل‌های واقعی من به دست آورد. تا زمانی که مرا به سوی ناامیدی حقیقی‌ام سوق نمی داد، می توانستم بگویم هر آنچه برای من مایه می گذاشت همگی ناشی از ترسش بود. وقتی دست از فکر کردم به او برداشتم، دیدم در این جنگ نابرابر پیروز میدان نبوده و نیستم. تازه فهمیدم هرگز احساسی در رفتارم وجود نداشته، چرا که او فقط در حکم برادر شوهرم بوده و بس. و از جهاتی دوستی نزدیک که قاعدتا زندگی مستقل و مشخصی برای خود داشت و به اندازه کافی خوب بود که سعی کند زن برادر غمگینش را از غم و اندوه نجات دهد. با همه این احوال ما موضوع صحبت ما را عوض کردیم. خبر تلویزیون تمام شده بود و هر سه به آشپزخانه رفتیم تا ببینیم غذاهایی که فریتزبت برایمان آماده کرده در چه وضعیتی است. مکس کمی از فریتز برایمان گفت. اینکه چطور با او آشنا شده و اکثر اوقات با هم بحث‌های حقوقی مفصلی انجام می‌دهند و بعد همگی دور میز غذا نشستیم. مکس و هری صحبت تازه‌ای را درباره قیمت شراب مرغوب آغاز کردند. همگی آنقدر گرسنه بودیم که میتوانم به جرأت بگویم به غذا حمله کردیم. تقریبا در حین غذا سکوت حکم فرما بود. اما کمی بعد مکس گفت: اولی عزیزم، من فقط تو را به این خاطر دعوت نکردم که بتوانی هنری را از نزدیک ملاقات کنی. ما میخواییم درباره کار با تو صحبت کنیم. کار؟ چه جور کاری؟ خب تو برای من کار میکنی، آن هم یک کار قابل توجه و مثبت، و من فکر میکنم زمان آن رسیده که تو از این کتابخانه خارج شوی و گشتی در دنیای موسیقی بزنی. اما من فقط یک نوازنده آماتورم. این مسئله هیچ اهمیتی ندارد. شما یک شخص کاملا جدی و سایه هستید و میتوانید کارهای خیلی بزرگتر و بهتر از این انجام دهید. من و هری در نبود شما راجع به این مسئله خیلی بحث کردیم و الان وقتش است که آن را با شما در میان بگذاریم تا شما هم درباره آن فکر کنید. یک مرکز موسیقی در نیو همشایر وجود دارد که مشغول جمع‌آوری آثاری برای کنسرواتوار هامیلتون است. البته یکی از کوچکترین سازمان‌ها در نوع خودش است و کلاس‌هایش دوباره از آخر تابستان شروع به کار می‌کنند. فقط دعوت شدگان رسمی یا کسانی که معرف معتبر داشته باشند مجاز هستند در آن شرکت کنند. بنابراین می‌بینی که گروه کوچکی از نخبگان جمعند. من و هری تمایل بسیاری داریم که شما را به این مرکز معرفی کنیم. به علاوه آنان کتابخانه کوچک ولی پرباری دارند که شما خواهید توانست در ضمن فعالیت‌های اصلی به صورت جنبی نیز تحقیقات خود را برای من ادامه دهید. نظرتان چیست؟ سکوت کرده بودم و چیزی نمی‌گفتم. فقط همانطور در بین این دو مرد نازنین که با مهربانی سعی می‌کردند مشکلات زندگی را از پیش رویم بردارند نشسته بودم. سرانجام گفتم در این باره فکر خواهم کرد و بی‌نهایت از آنان سپاسگزاری کردم. اندک زمانی گذشت. مکس گفت: پاتریک هم برای صرف قهوه به جمع ما اضافه خواهد شد. گویی با شنیدن این خبر پرده سیاه رنگ بر روی چشمانم فرود آمد. ناگهان دیگر در مقابلم آن آدم‌های مهربان سابق نبودند، بلکه بیگانگان نابینایی بودند که مرا به حد جنون عصبانی می‌کردند و من فقط سعی می‌کردم به عنوان میهمان ادب را رعایت کنم. از دیدن آنان من تنها دختر زیبایی بودم که برایشان تحقیقات تمام و کمالی انجام می‌دادم و نه جوان سرکش و یاغی که با خودش هر لحظه دشمنی داشت. چرا پاتریک باید برای صرف قهوه به اینجا بیاید؟ جواب این سوال کم کم به حیاتی‌ترین مسئله زندگیم تبدیل می‌شد. داشتم فکر می‌کردم که من در تمام زندگیم ناگزیر به دیدن پاتریک بوده و هستم، حتی اگر به سرزده آمدن بعد از شام به منزلم ختم می‌شد. اگر روزی به یکی از خیمه‌های مغولی در تاشکند هم نقل مکان می‌کردم، باز ناگهان پیدایش می‌شد و می‌گفت که آمده تا یک فنجان قهوه ترک با ما بخورد. مکس و هنری هم همینطور. آنها هم می‌آمدند ببینن آیا من در مورد شیوه فلوت زدن قبایل محلی آنجا تحقیقاتم را کامل انجام دادم یا نه. به طرز وحشتناک عصبی و برافروخته بودم. تمام این افکار و خیال پردازی ها فقط 3 دقیقه طول کشید، اما زمانی که پاتریک رسید عصبانیتم فروکش کرده بود. فکر کردن به او و روبرو شدنش با من 2 مسئله کاملا متفاوت بود. او آدم دلپذیر و خوشمشربی بود و وقتی بدون غرض ورزی از جایی که نشسته بودم نگاهش کردم، دیدم برای به دست آوردن مرد ایدئالی است. آن حالت بچگانه‌ای که در چهره سام موج می‌زد اصلا در صورت پاتریک نبود. چشمایش خیلی درشت نبود ولی شیطنت خاصی داشت، مثل چشمای پسر بچه شروری که در مدرسه آشوب و اختشاش برپا می کند. حالت چهرهش برعکس سام هیچ بهره ای از تقدس ملائک آسمانی نبرده بود. نیمروخش شریف و باوقار اما سخت و محکم. گونه هایش مثل سام صاف نبود بلکه برجستگی مردانه ای داشت. موهایش مجعدتر و حالت دارتر از سام بود و چهرهش انقدر حالات معنیدار داشت که اگر روزی هنرپیشه سینما میشد بدون تعقیب چهره وی نمیشد فیلم را دنبال کرد. وقتی از ته دل میخندید، که البته به ندرت این اتفاق میافتاد، حتی زمانی که ریشخند میزد اصلا آدم دیگری میشد. لبخندش اثری عمیق بر مخاطب میگذاشت، ولی من از او متنفر بودم، از حضورش متنفر بودم، از حالت مرموزی که به خود میگرفت و ناگهان انقلابی در درونش به وجود میآمد متنفر بودم، از نحوه خبر دادن و نتیجه گرفتنش بدون اینکه در نظر بگیرد این خبر ممکن است چه عواقبی داشته باشد متنفر بودم، از احساس داشتن زندگی رها و آزادی که برایش در حکم احساسی عمیق خوشایند و در خور توجه بود متنفر بودم، از اینکه به حریم زندگیم وارد شود یا حتی از اینکه فکر کند میتواند این کار را انجام دهد متنفر بودم، از اینکه امتحانت کند متنفر بودم. اما از طرفی لبخند زیبایش معنادارتر از این حرفا بود، ولی من نمیخواستم چیزی از آن بفهمم. میخواستم دیگران تنهایم بگذارند، مخصوصا پاتریک مرا تنها و آزاد بگذارد. گاهی احساس می‌کنم واقعا لذت عمیقی به من دست می‌داد اگر ضربه جانانه به صورت مهربانش می‌زدم و او را می‌دیدم که شرمنده و مغموم روی صندلی‌اش نشسته. اما من خوددار بودم. هرچه باشد، من زنی متمول بوده و در خانه‌ای مرفه زندگی می‌کردم. بعد از غذا قهوه‌های ما را جرعه جرعه نوشیدیم و فقط درباره سیاست حرف زدیم. زمان رفتن که فرا رسید، آقایان همگی با هم دست دادند و من دوستان پیرم را بوسیدم.